بسم الله الرحمن الرحیم. تراک 1، صفحه 3، سوره آل عمران، آیات 121 تا 129. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، سیما علی بقیت الله فی الارضین. اللهم عجل فرجه الشریف و سهل مخرجه المنیف و اجعلنا من اعوانه و انصاره. آیه 121.
و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم.
بیادار ای پیغمبر، به یاد آور سحرگاهی را که از خانه خود به جهت سفارایی مؤمنان برای جنگ بیرون شدی و خدا به همه گفتار و کردار تو شنوا و دانا بود. آیه 122.
اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
و آنگاه که دو طائفه از شما بددل و ترسناک و در اندیشه فرار از جنگ بودند و خدا یار آنها بود، آنان را دلدار نمود و همیشه باید اهل ایمان به خدا توکل کنند تا دلدار و نیرومند باشند. آیه 123.
ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
و به حقیقت خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد و غلبه بر دشمن داد با آنکه شما از هر جهت در مقابل دشمن ضعیف بودید. پس راه خدا پرستی و تقوا پیش گیرید، باشد که شکر نعمتهای او به جا یارید. آیه 124.
اذ تقول للمؤمنین الینت يَكُم أَن يُمِدَّكُم رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ.
ای رسول، بیادار آن هنگام را که به مؤمنین گفتی آیا خداوند به شما مدد نفرمود که 3000 فرشته به یاری شما فرستاد؟ آیه 125.
بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوكم من فورهم هذا یمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین.
بلی، اگر شما صبر و مقاومت در جهاد پیشه کنید و پیوسته پرهیزکار باشید، چون کافران بر سر شما شتابان و خشمگین بیایند، خداوند برای حفظ و نصرت شما 5000 فرشته را با پرچمی که نشان مخصوص سپاه اسلام است به مدد شما می فرستد. آیه 126.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
و خدا آن فرشتگان را نفرستاد مگر برای اینکه به شما مژده فتح دهند و دل شما را به نصرت خدا مطمئن کنند و فتح و پیروزی نصیب شما نگشت مگر از جانب خداوند توانای دانا. آیه 127.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
تا گروهی از کافران را هلاک گرداند یا ذلیل و خوار کند که از مقصود خود که از میان بردن اسلام و مسلمین است ناامید بازگردند. آیه 128.
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون.
ای پیغمبر، خدا را اختیار مطلق است، به دست تو کاری نیست. اگر بخواهد به لطف خود از آن کافران درگذرد و اگر بخواهد به جرم آن که مردمی ستمگرند آنها را عذاب کند. آیه 129.
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم.
هرچه در آسمان ها و هرچه در زمین است همه ملک خداست، هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند. خدا نسبت به خلق بسیار آمرزنده و مهربان است. بیان آیات. از اینجا سیاق آیات سیاق دیگر شده و به مطلبی که در آغاز سوره ذکر شده بود برگشته. در آنجا مؤمنین را به موقعیت و موقف دشواری که دارند هشدار می داد و نعمتهایی را که به ایشان ارزانی داشته بود از قبیل ایمان و نصرت و کفایت شر دشمنان را به یادشان می آورد و رموزی را تعلیمشان می داد که به وسیله آن به مقصد شریفشان برسند و به دستوراتی هدایتشان کرد که سعادتشان را هم در زندگی و هم بعد از مردن تأمین کند. در این آیات داستان جنگ احد نیز آمده و اما آیاتی که اشاره به داستان جنگ بدر دارد در حقیقت زمینه‌ای برای تکمیل داستان جنگ بدر است و جنبه شاهد برای آن قصه دارد، نه اینکه مقصود اصلی طرح داستان بدر باشد که انشاءالله باز هم در تفسیر آیاتش سخن خواهیم گفت. و از غدوت من اهل که تبوّئ المؤمنین مقاعد للقتال. کلمه از ظرفی است متعلق به چیزی که حذف شده و در ظاهر کلام نیامده، از قبیله به یاد آور و امثال آن، و فعل قدوت از مصدر قین دال واو گرفته شده که معنای بیرون شدن در پگاه هست و کلمه تبوئ او از مصدر تبوئه گرفته شده که به معنای تهیه مکان برای غیر و یا اسکان غیر در مکان و متوطن کردن او در آن است. و کلمه مقاعد جمع مقعد و کلمه اهل به طوری که راقب پاورقی یکم گفته به معنای هر آن کس و یا کسانی است که نسبت و یا خاندان و یا غیر آن دو از قبیل دین و شهر و یا صنعت ایشان را یکی می کنند. مثلا می گویند اهل فلان شخص، یعنی زن و بچه و خادم و سایر کسانی که از او می‌خورند، و باز می‌گویند اهل فلان شخص، یعنی همه کسانی که به او منسوبند، مثل عشیره و نوه و نتیجه های او که عترت اویند، و باز گفته می‌شود اهل همدان، یعنی همه کسانی که در شهر زندگی می‌کنند و یک نقطه از زمین همه را در خود گنجانیده و وحدتی میان آنان برقرار کرده، و باز گفته می شود اهل فلان دین، یعنی همه افرادی که متدین به آن دینند و وحدت دین همه را یکی کرده و وحدتی به کثرتشان داده، و نیز گفته می شود اهل کارخانه پارچه بافی و یا اهل صنعت که داشتن صنعت وحدتی به آنها داده، و یا اهل فلان صنعت خاص که شامل همه اساتید آن صنعت می شود. و کلمه اهل از کلماتی است که در مذکر و مؤنث فرقی نمی کند و همچنین در مفرد و جمع تغییر شکل نمی دهد، هم به یک نفر میگویند اهل فلانی و هم به چند نفر. و البته استعمالش مخصوص به مورد انسان است. بچه های یک حیوان را هیچگاه اهل آن حیوان نمیگویند. پاورقی یک، مفردات راغب، صفحه 29. ادامه متن. و مراد از اهل رسول خدا صلی الله علیه و آله خواص آن جناب است که شامل جمع دودمانش می شود و مراد از آن در خصوص آیه شخص واحد نیست، به دلیل اینکه فرموده قدوت من اهلک، چون وقتی می توان گفت از میان اهلت خارج شدی که منظور از اهل جمعیت خانواده و خیشاوندان باشد، اما اگر منظور یک نفر باشد، مثلا تنها همسر و یا مادر باشد، نمیتوان گفت از میان اهلت خارج شدی. و همین که میبینیم در آیه مورد بحث فرموده قدوت من اهلک، خود دلیل بر این است که مراد از اهل جمع است نه یک نفر. ولذا میبینیم بعضی از مفسرین که اهل را به یک نفر تفسیر کرده اند ناگزیر شدند در آیه تقدیری بگیرند و بگویند تقدیر آیه قدوت من بیت اهلک است، یعنی وقتی که از خانه اهلت خارج شدی. لیکن در کلام هیچ دلیلی نیست که بر آن مطلب دلالت کند. سیاق و روال آیات مورد بحث بر اساس خطاب کردن به عموم مؤمنین است. در این آیات مؤمنین را به مفاد آیات قبل و بعد مخاطب قرار داده. پس می توان گفت در جمله و از قدوت که خطاب به خصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله است، التفاتی از خطاب عموم به خطاب آن جناب شده است و گویا وجه در این التفات لحن عتابی است که از آیات ظاهر می شود، چون این آیات از شائبه ملامت و عتاب و اسف بر جریانی که واقع شده، یعنی آن سستی و وهنی که در تصمیم در عمل قتال از ایشان سرزده خالی نیست و برای اینکه به آنان چوب کاری کرده باشد، خطاب را از آنان برگردانیده و متوجه شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله نموده است. عملی که از شخص آن جناب سرزد، یعنی بیرون شدن از میان اهل را بهانه قرار داد و فرمود به یادار زمانی را که از بین اهل خود خارج می شدی، و نیز فرمود آن زمان که به مؤمنین می گفتی الان یکفیکم. همچنین فرمود لیس لک من الامر شیء، پاورقی یکم، و نیز فرمود قل ان الامر کله لله، پاورقی دوم، و نیز فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم، پاورقی سوم، و نیز فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز نمیپندارد که شهدا مردند. مذالک به خاطر همان چوب کاری که گفتیم، خطاب و عتابی که متوجه مردم است، متوجه آن جناب نموده و میفرماید هرگز نباید بپنداری که کشتگان در راه خدا مردند. پاورقی ها یک، تو از این امر هیچ اختیاری نداری. دو، به این مردم بگو زمام همه امور به دست خداست. سه، پس به خاطر رحمت مخصوصی از خدا بود که تو نسبت به آنان ملایم و نرم خو شدی، وگرنه اگر خشن و غلیظ القلب می بودی مردم از پیرامونت متفرق می شدند، لذا باز هم از آنان درگذر و خطایشان را تعقیب مکن. ادامه مد. به جهتی که گفته شد، خطاب جمع در این موارد را تبدیل به خطاب مفرد کرد و موارد نام برده از مواردی است که وقتی سخن گوینده به آن موارد کشیده می شود، او را دچار تندی و هیجان نموده در نتیجه نمی گذارد گفتارش را ادامه دهد، به خلاف مواردی مثل آیات بعدی این سوره، یعنی آیه 144 که می فرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف این ماتا او قتلن قلبتم، و آیه 153 که می فرماید و رسول یدعوکم فی اخراکم، که عتاب در آنها با خطاب جمع آمده، چون خطاب جمع مؤثرتر از خطاب مفرد بود. و باز به خلاف آیه 164 همین سوره که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن غایب فرض شده، چون در مقام منت گذاری بر مؤمنین است، به خاطر این نعمت که بر ایشان پیغمبری مبعوث کرده، غایب گرفتن او بیشتر در دلها می نشیند و در نفوس مؤثر می افتد و از توهمهای پوچ و خیالهای باطل دورتر است. خواننده عزیز اگر در آیات شریف دقت کند، به صحت گفتار ما پی می برد و معنای آیه این است که بیادار آن زمان را که در قدات صبح از اهلت خارج شدی تا برای مؤمنین لشکرگاهی آماده سازی و یا در آنجا اسکانشان دهی تا اتراق کنند، و خدا شنواست نسبت به آنچه در آنجا گفته شد و نیز نسبت به آنچه در دلها پنهان کرده بودند داناست. از جمله و از غدوت من اهلکه چنین برمی آید که معرکه ی جنگ به منزل آن جناب نزدیک بوده و این خود دلیل است بر اینکه دعایه مورد بحث ناظر به داستان جنگ احد است. در نتیجه این دعایه متصل است به آیاتی که درباره جنگ احد نازل شده است، چون مضامین و مفاهیم آنها با این جریان تطبیق می کند. و از همین جا روشن می شود که گفتار بعضی از مفسرین که گفتند دعایه مورد بحث درباره جنگ بدر نازل شده درست نیست، و همچنین گفتار آنهایی که گفتند مربوط به جنگ احزاب است سخن ضعیفی است و وجه ضعف آن دو روشن است.